الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد
الله على
وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
در رابطه با تمحیص و بلا گفتگو کردیم، گفتیم تمحیص دو مرحله داره، تمحیص مؤمن از کافر، تمحیص اشخاص، یکی هم تمحیص ما فی القلوب و کسانی که بنا دارن با دل خودشون کاری بکنند و در دلشون دستی ببرند باید آماده بشن. میخوام یه آخرین وعده ایرم که گفتگو کرده بودیم ازش راجع به سوره تکاثر صحبت بشه، به این هم وفا کنیم. اگر بلا میتواند که تعلقها رو بزنه و انسان رو آماده کنه برای اون مقامی که براش در نظر گرفتن و مقام محمود، او رو به اون اطمینان برسونه، از این طرف نعمتها و فتنها میتواند که انسان رو به خودش مشغول کنه. بلا و تمحیص، از این طرف تکاثر و سرگرمی و اشتغال ما به نعمت ها. به تعبیر دیگه تکاثر با الها و سرگرمی همراه میشه، الهاکم التکاثر، این زیاده طلبی ها باعث میشه که انسان مشغول بشه، راه رو فراموش کنه، رفتن رو فراموش کنه و مقصد را هم فراموش کنه، از این هر سه محروم بشه. در حالی که بلا او رو آماده میکرد، خودش رو میشناخت، ضعفاش رو میشناخت، برای رفتن سوق داده میشد، چون انسان به هر چی میخواست دل ببنده، هر جا میخواست فرود بیاد میدید بهش امان نمیدن. هم خود سالک رو بیدار میکرد، هم رفتن را تسریع میکرد، هم مذکر بود و به مقصد توجه می‌داشت، تعلق‌ها رو می‌زدود، به اخلاص می‌رسوند. تفاوت این دو نوع برخورد با تمحیص و بلا و فتنه‌ها و تکاثر و سرگرمی و به تعبیر دیگری که در سوره مدثر هست، خوض و فرو رفتن و یا فوز و سربرآوردن. سوال میکنن ما سلکتون فی سقر، چی سلوک شما رو جهنمی کرد و در آتش نشاندتون؟ قالوا لم نکن من المسلین و لم نکن نطعم المسکین. من رو این تعبیرهایی که اینجا مطرح میشه توجه دارم، یکی همین بیان صلات و ذکر در برابر لهو و اشتغالی که مطرح میشه، چطور تکاثر سرگرمی میاره، لهو میاره، بازی میاره، اشتغال میاره، به عکسش هم توجهی که آمد و صلات که آمد این ذکر تحقق پیدا میکنه. قالوا لم نكن من المسلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. این قسمت دومی که باز به بحث تکاثر برمیگرده، فرو رفتن با فرو رفته هاست. گاهی انسان سر برمیاره، امکانات رو میگیره، با این امکاناتی که به دست آورده میخواد تا جایی بره. آدمی که میخواد راهی رو در پیش داره و مقصدش رو فراموش نکرده و رفتن رو فراموش نکرده و خود سلوک و ضرورت رفتن رو هم فراموش نکرده، این آدم از مقدار امکاناتی که هست به طور اقتصادی برداشت میکنه، بارش رو سنگین نمیکنه. یه تعبیری دارن حضرت امیر در وصیتشون به امام حسن مجتبی، تعبیر خیلی لطیفیه، میگن بنیتو راه درازی رو در پیش داری و گردنه های کعود و عقبه های سنگین و سرکشی رو جلوی راه توست، اینجا اگر بخوای توشه زیاد برداری در راه میمانه، بارتو سنگین کرده، بخوای کم برداری محتاج خواهی شد. پس اگر کسانی بودن که بار تو را برداشتن تا اون طرف گردنه به تو برگردانن، اونها رو محترم بشمار. این نوع نگاهی که شما در مرحله احسان و انفاق میکنید این نوع نگاه کنید، کسانی هستند که کمک شما هستند، امکانات شما رو در اینجایی که بر شما سنگینه بر می‌دارن و اونجایی که محتاج هستید به شما پس می‌دهن. این نوع نگاه و این نوع تصور خیلی مسئله را عوض می‌کنه. مثلا می‌بینه مقدار امکاناتش بخواد تمامی اینها رو برداره مشکل داره، بخواد برداشت رو کم کنه کم میاره. چه کنه؟ اقتصادی برخورد میکنه، متاعی رو برمیداره که پربارتر، مفیدتر و مؤثرتر باشه. تکاثر، این که دیگه تو هر چی دم دستت بود بریزی تو جوان، اینطور نیست. چیزی برمیداره که جوابگوی تو باشه اون طرف تر، گزیده تر کالا رو برمیداری. تکاثر و لهو یعنی فتنه ها با نعمت هایی که به ما عنایت میشه، افتتانی که ما داریم، تکاثر و لهو، فرو رفتن و خوز پشت سر همه. از اون طرف مسئولیت و جد و فوز و سربرآوردن هم با هم هستن. و اون چی که این لهو رو از بین میبره و این سرگرمی و اشتغال رو مرتفع میکنه، تنها معرفت و آگاهی یا حتی شهود نیست. من برمیگردم به سوره تکاثر، ولی الان یه اشاره زودگذری داریم. سه تا رد میکنه خدا، سه تا کلا داریم اینجا. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون. کلا این سه تا رد و زجر و توبیخ بر موندن و آمادگی دادن برای رفتن و تور و حرکت کردن. لو تعلمون علم الیقین لترون من جهین. اگر انسان به حد علم یقین، چون مراحل یقین رو متعدد میدونن، یه مرحله علمه، یه مرحله عینه شهوده، یه مرحله حقه، یعنی شهودی که دیگه باطلی درش راه پیدا نمی کنه. یقین، یقین صادق کذبهاش کنترل شده. تو ابتدایی ترین مرحله که مرحله علم باشه، لترون من جهین میبینی، ثم لترون نها عین الیقین، بعدن شهود میکنی، ثم لتسالون یومئذین عن النعیم. پس این نکته خیلی مهمه که دو مرحله از آگاهی، یعنی علم و یا شهود، یعنی علم الیقین یعنی آگاهی و عین الیقین یعنی شهودش، این دو مرحله هم حتی برای این که اون جد مسئولیت رو به انسان منتقل کنه کفایت نمی کنه. اگر بخوایم نعمتها و فتنه نعمتها ما رو به خودش مشغول نکنه که متکاثر بشیم، و بعد تکاثر ما رو مبتلا به لهو نکند، مبتلا به لعب نکند، مبتلا به خوض نکند، باید جد نعمت را بفهمیم، مسئولیت نعمت رو بفهمیم. و همونطور که بهش قبلا اشاره کردم، با بلا تمهیز بشین، آماده بشین، ولی جز فائزی نیستیم، فرو میریم تو نعمت ها، فرو میریم. حالا این فرو رفتن فرق نمی کنه، گفتم حتی چه بسا تو نماز خواندنت مشغول بشی، تو عبادتت مغرور حالات خوبت بشی، مغرور اعمال خوبت بشی. کسی که میره در راه، حتی اگر به راه فکر کنه زمین میخوره، در راه باید مقصد رو فراموش نکنه. در راه به رفتن توجه کنی، به خود راه توجه کنی، این دوتا شرک هم تو رو زمین میزنه، مبتلا میکنه انسان. کسانی زمین نمیخورند، کسانی لهو نعمت ها و تکاثر نعمت ها و لعب و سرگرمی اونها رو مشغول نمی کنه، که در رفتن حتی برفتن مشغول نباشن، به راه مشغول نباشن، مقصد رو فراموش نکرده باشن. ذرهم قل الله ثم ذرهم فی خوضهم. تعبیرات رو دقت کنید، اینها فرو رفتن، خدا رو مطرح کن بعد رهاش رو کن. ذرهم فی خوضهم، اینها فائز نیستن. فائز یعنی سر برآورده، از نعمتها و امکانات بهره گرفته، برداشت کرده، زیر بار امکانات از پا در نیامده.
با تمامی امکانات محروم و مبتلا نیست. فائض است، سربلند است. اما اگر یلعبون بازیگر شد، این آدم فرو میره. حالا اگر قرآن بخونه در قرآن فرو میره، فقه بخونه در فقه فرو میره، نماز بخونه در نمازش فرو میره. لاعبه. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم. اینها فرو رفتن چون بازیگرن، یلعبون بازی میکنن. اینها از بازیگری طرف نظر نکردن، بازیچه هاشون متفاوت شده، شکل و شمایل بازی هاشون فرق کرده، هر روز به یه چیزی سرگرم بودن. ریاضت و تمرکز فعل عبده و فعل عبد محدوده، مبتلاست، در حالی که بلا فعل ربه، اونجایی رو دست میذاره که تو برات فشار آوردنش و چرکش رو بیرون کشیدن مشکله. رو بازیگری های ما دست میذاره، اون چه برای ما مهم، اون چه که ما رو سرگرم کرده. و ما به جایی که بعد وقتی ضربه ها رو میبینیم متوجه بشیم، فائز بشیم، میبینیم به خود همین مشغول میشیم، سرگرم میشیم. الهاکم التکاثر. تکاثر یعنی این که تو بخوای بیشتر برداری، نعمت ها رو برای مصرف نمیخوای، برای نمایش میخوای، برای مصرف نمیخوای، برای بردن نمیخوای، بلا به کسانی میدادی که اون طرف گردنه به تو بدن، برای افتخار میخوای. به تعبیر امیرالمومنین تو خطبه 212 نهج البلاغه است همین سوره الهاکم التکاثر رو مطرح کردن، میگه به حد این تکاثر در شما شکل گرفته که زرتم المقابر، مرده هاتون رو جز افتخاراتتون میارید. گفتم انسان حتی به دویدن سگش افتخار میکنه، سگ من بیشتر میره، بچه من بیشتر کله ملعق میزنه، نمیدونم بازوی من بیشتر تو دیوار فرو میره. میفته انسان مشغول نعمت، یعنی خیال میکنیم که خدا ما را آورده اینجا بازی را شروع کنیم، بازو و امکانات و نعمت هم که ما داده به رخ هم دیگه بکشیم و سرگرم باشیم، در حالی که میخواد حرکت بده، اون میخواد فوز ما رو تأمین کنه. ما فرو رفتیم. گفتم این فرو رفتن ها منافات نداره با اینکه انسان در نماز خواندنش حتی در حالات خودش خوشش فرو رفته باشه. یه بحثی بود راجع به اذان اشاره کرده بودم من قبلا که 6 تا بت داریم، نفس، خلق، دنیا، شیطان، 4 تا بت اساسیه که 4 تا تکبیر اول اذان ما رو به توحید میرسونه، ربک فکبر، اشهد ان لا اله الا الله مطرح میشه. ولی اینطوری نیست که انسان که این مرحله از توحید رو طی کرد به رسالت منتهی شد، حتی صلات و ذکر را به خودش یادآوری کرد و آماده برای روی شد، خودش رو کاشت، حی علی الفلاح، خودش رو سبز کرد، خودش رو باربر کرد. اینطور نیست که این مشکلی نداشته باشه. این آدم بعد از اینکه سبز میشه و ریشه میگیره، باز حالتهای خوب او و اعمال خوب او رو مبتلا میکنه، بت‌های جدید او هستن. گفتم این در رفتن به خودت متوجه شدی. یه سیئتون تسوک خیرون من حسنتن تسوک، یه گناهی که تو رو بدهکار بکنه. اشاره کردم که حتی تقوا کفایت نمی کنه، مخبتین رو حتی گناهشون رو بهش اجر میدن. تو جمله از حضرت سجاد هست تو دعای وداع ماه رمضان، اللهم اجرنا علی ما اصابنا من التفریط، یا الان معجرم نو به این دیگه این دفعی، میگه خدایا به جرمهای من به من مزد بده. یعنی که چی؟ من مثال میزدم، من تو بچه داری بهش وسیله میدی بره بشوره، یه موقع میره میاد میگه قوری افتاد شکست، میخنده تو گوشش میزنی پدر فلان، مثلا پدر خوب مادر خوب چرا این کارو کردی؟ ولی یه موقع میره صدای شکستن قوری اومد، میبینی بچه در خودش فرو رفته، قصه خورده، گرفتاره، ناراحته، نمیزنیش، بهش محبت هم میکنی، کاکاو هم بهش میدی، چون به مقدار انکسارش با او برخورد میکنی. عملی که تو رو مغرور کنه نمیخرن، و گناهی که تو رو شکسته کرده باشه بهش مزد میدن. خیلی متفاوت میشه دید، خیلی متفاوت میشه. برقش اینه که اونجا تو به خودت رسیدی. در روایت از عبد من شبی چند شب بیدارش میکنم، مانوس میشه، نماز شبی ذکری، بعدم خب صبح میگه که بعد نماز شب عجب آتش میاره، مشغول شده به نمازش، میخوابش میکنم، یکی دو شب با بلند میشه ساختون لنفسی ماقتون لها، به خودش سخط داره، مقت داره، این حالا به من نزدیک شده، نه اون موقع. اون موقع به خودش نزدیک شده بود، به خودش متوجه بود. اون چطور از او باز دارد سنم است، انما تعبدون من دون الله اوثانا، این فرمایش ابراهیمه. اون چه جز خدا می پرستید زسنم، هر چی باشد. گفتم اگر در رفتن به راه و رفتن خودت فکر کنی از مقصد غافل شدی، زمین نخوری، مشغولیم دیگه، نمیخوایم جایی بریم. گفتم اگر کسی بنا داشته باشه جایی بره، خب به اندازه مقصدش برمیداره، اگر هم نمیتونه ببره به دیگران میده، بار رو روش دیگران میگذاره تو بهش پس بدن، انفاق براش راحت میشه، چه انفاق از علمش باشه، چه انفاق از وقتش باشه، چه انفاق از امکاناتش باشه، انفاق از آبروش باشه. نمیخواد با آبرو بمیرد، میخواد با آبرو زندگی کند، نمیخواد با مال و ثروتش بمیرد، میخواد با مال و ثروتش زندگی کنه. به این دلخوش نیست که براش مردم میگن به 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 بس بگن به به یا نه، تو بعد از این چین توجهی که دارن، اقبالی که به تو دارن، بهره بگیری، باری رو دوش اونها بگذاری، قدمی برداری.
عجیبه، خیلی عجیبه.
برای اینکه افتخار کنن بین که کدوم بیشتر جمعیتشون، به قبرستانها سر میکشن که ما بیشتریم، ما عده و عددمون بیشتره، ما سگمون هاپ هاپش قشنگتره. حرف نمیکنه، جاهلیت جاهلیته،
سالک نیستی. کن و نخوض و معل خائدین، فرو رفته بودیم با فائزها، سر بر نداشته بودیم. فائز به کسی میگن که سر در آورده از خاک، اگر ریشه در خاک داره سر بلند کرده.
اینم نکته خیلی لطیفیه. درسته که اگر سنگو بالا بیندازی زود هبوط میکنه و سقوط میکنه، ولی گیاهی که ریشه پیدا کرد، مادامی که ریشه داره، از زیر خاک و سنگو بوتون بیرون میزنه، فوز دارد، سر برمیاره، نمیشه پنهانش کرد. فائزن چرا تون گفتم مسئولی، یعنی فهمیده خدا حکیمه، دنیا راه و نعمتها وسیله رفتنند و امکان برای رفتن تحصیل. خدا نداده تو نمایش بدی، بعدم روز قیامت هم باز به تو بده که تو این دنیا نعمتها ضایع کردی. لی عند الله للحسنا، اگر هم باشد من برداشت میکنم، نه کسی که به نعمتها رو در راه خرج کرده. خیلی عرضه الهاکم التکاثر، شما رو مشغول میکنه. حتی شما با دیدن مرگ به انتقال فکر نمیکنید، با دیدن مرده ها به رفتن فکر نمیکنید، به این که ما بیشترین، ما ریشه دارترین، ما گسترده ترین، به این فکر میکنی. خیلی حرفه. این رفتن با مقابر تو قبرستان ها هم که میری، درکی از رفتن و حرکت در تو نمیاد، باز اندیزهی برای افتخار کردن به روی دیگری کشیدنه. الهاق متکافر حتی زبتم المقابر، کلا اینطور نیستش که تو به این نعمت ها مغرور بشی. نعمت ها به تو ندادن که تو افتخار کنی به اینا، نعمت ها رو به تو ندادن که بهش مشغول بشی، نعمت ها رو به تو ندادن که از راه باز بمانی. ردع دارد، چطور تو رو از رفتن، از راه و از مقصد غافل کرده. کلا به زودی میفهمی که مفت ندادن نعمت ها رو، دوباره میفهمی. یه مرحله آگاهی، یه مرحله شهوده. اگر در حد آگاهی هم بیاد برای انسان، رفته رفته زمینه شهوده، بهشت و جهنم هم میاد. یعنی ابتدایی ترین مرحله از حرکت ذهنی ما با شهود جهنم همراهه. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، میدیدی. بحث هم نیست که احتیاج داره یا نه، بحث این نیست مصرف داره یا نه، بحث اینه که میخواد داشته باشه. برای مصرف نخواسته، برای نمایش میخواد. یعنی که این آدمی که این تکاثر رو زیاده طلبی پیدا میکنه، از همه چیز فراموشش میشه. الهاکم، فراموش میکنه. هم لعب و لهو در انسان شکل میگیره، هم خوض و فرو رفتن در آدمی شکل. این داستان، داستان مناسب خود ماست، با مقدار امکاناتی که به ما دادن از اول بلوغ تا حالا، حالا شرایطی که داشتیم، با اسلامی که بوده، ایمانی که بوده، معارفی که به دست آمده، این با اینها به بازی نشستیم.
بازی نشستیم، سرگرم شدیم با اینا
و علامتش اینه که با ولیمون ناسازگاریم. این نکته مشخص اینه. اگر تو هماهنگ کاروان نبودی، با کاروان سالار هماهنگ نشدی، نشون میده تو ماندگاری، تو متکاثری، تو سرگرم شدی.
چی شما رو جهنمی کرده؟ کلمه سلککم رو روش دقت کن. قالو لم نکم من المسلین، لم نکم المسکین، دو نخوض مع الخائضین، سه نکذب به یوم الدین، چهار تا مرض داشتیم. این مرضاشون هم خیلی شیرینه، هم نماز نمی کنن، هم قیامت رو باور ندارن. یعنی خود ما های ما، یعنی تا نکن ملیه دیگه هست، داستان خود ما. حتی اتان الیقین، ما به یقین رسیدیم، یقین آمن مال ما. این بحث یقین این رو و بحث خوض این رو با بحث سوره تکاثر همراه کنید، وقتی روشن‌تر میشه. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کسانی که در خودشون زمینه ای نباشه، همراهی و جفت شدن شفاعا هم برای اینها مفید نخواهد. گفتم شفاعت جفت شدن است. شما وقتی دعا میکنید طبیعیه دیگه، یعنی یه استحقاقی هست، طلب شما هم هست، استجابت هم خواهد. در جایی که انسان غافل و توجه ندارد، قابلیت باید باشد تا شفاعت و دعای دیگری که جفت این استحقاق و قابلیت تو میشه بارور باشه. شفیع یعنی طلبی که با قابلیت تو و زمینه تو هماهنگ میشه و جفت. وقتی تو این قابلیت رو نداشته باشین، جفت شدن او هم برای تو نفعی نخواهد داشت. اما تنفعهم شفاعت الشافعین. این آیه هم باید بهش یه مروری بکنی که مربوط به خود ما هست. اون بلا و تمییز مال اصحاب ابا عبدالله، ما این طرفیم. ما اگر تو اصحاب امام حسین هم باشیم فراری هستیم، زود در میریم. لعلالقایده روبروی به دنبال گندم ری هستیم یا عناوین دیگه، زن میخواییم، پست میخواییم، چه میدونم.
تکاثر راه را و رفتن را و مقصد را از تو میگیرد، الهاکم، مشغول میدارد. جایی نمیخوای بری، تو طرحی نمیخوای خرجش کنی، مقصدی نداری، نمیخوای اینا را این ور دنیا اون به اون طرف منتقل کنی. برد نکرده نعمت ها در دست تو، نعمت ها همونجا که بودن ماندن. تو طلا را از زمین نکندی، بیرون نبردی، از دنیا تبدیل نکردی. تو اونقدر به تکاثر مشغول شدی و در لهو و لعبت خائص شدی یا فرو رفتی که حتی اگر به مرگ رو می آوردی و با مرگ برخوردی می کردی، ازش می خواستی باز افتخاری بگیری برای خودت. حتی زرتم المقابر، سه تا رد داره به خاطر سه تا گرفتاری که انسان داره، سه تا لحظی که او رو مشغول می کنی. سوف تعلمون و سوف تعلمون، دو حد از آگاهی هست، دو جور آگاهی هست، تکرارا حساب شده است. یکی علم الیقین است و یکی عین الیقین، یکی آگاهیه و یکی شهوده. با حد ابتدایی آگاهی دیدن جهنم طبیعیه. شنیدی تو حدیث داستان اون حارثه که چرت میزد در کنار منبر رسول خدا، حضرت گفتن کیف اصبح زید ابن حارثه است، میگه اصبح تو موقنا یا رسول الله، من صبح کردم در حالی که به یقین رسیدم. این تأکید رو کلمه یقین رو داشته باشید، به یقین رسیدم. حضرت میگن علامتش چیه؟ میگه میبینم منعم بودن ها و معذب بودن ها، حتی میتونم بگم کیا کجا. حضرت میگن ناظر رجلون نور الله قلبه، بهش سفارش میکنن و اونم تقاضا میکنه یا رسول دعا کن که من شهید بشم. باور کن وقتی تو از دنیا بزرگ شدی، دنیا برای تو تنگ شد، دیگه شور رفتن داری. بحث این نیست شهادت به خاطر اینکه با مادرت قهر کردی، با زنت مشکل داری، خونت تنگه، نمیدونم با صاحبکارت مشکل، اینا نیست. در اوج بهشتم که باشی، تو از دنیا اگر بزرگتر شدی، شور رفتن رو خواهی داری. شهید به کسی میگه که این حضور رو پیدا کرده، از دنیا بزرگتر شده، از دنیا بزرگتره، نمیگنجه، کفش تنگه براش. اما ما که این نعمتهای عظیم رو هممونم امکان داریم، اینم عرض کردم، اینو خیال نکنیم امکاناتمون محدوده، ولی گیر ما اینه که ما امکانات رو خیال کنیم. امکانات زیاده به خود ما دادم، مال خودمه. بچه های کوچیک من دم هر چی هست که هم دم مال خودمه، حالا معلوم نیم مال کیه، مال خودمه. اما هر چی میگی مال منه، حالا میخوام با این چیکار بکنیم معلوم نیست. میگه مالا بده داشته باشیم، تکاثره، نمیخوایم باهاش کار کنیم، میخوایم نگهش بداریم و خودمون خانه خواه نگه. اگر اون دقت کنیم، اگر ما شکارچی شدیم قبل از اون که شکار کرده باشیم صید شدیم، این قانونشه. یعنی قبل اینکه تو بری این آهو رو بزنی، آهوه تو رو زده. تو اگر گرفتار آهو نشده بودی اینقدر 3 ساعت نمیرفتی تو کوه چنبر بیستی که. تو خیال میکنی آهو رو شکار کردی، آهو تو رو شکار کرده. تو که به نعمت ها مشغول میشی، خواهناخا دیگه از راه میمانی، از مقصد میمانی، از رفتن میمانی و همین برای تو بسته. وقتی که نعمتی تو رو مشغول کرد، مهم نیست چقدره، چیه، مهم نیست، تو رو مشغول کرده، تو رو کشته، تو رو زیر کشیده و برده. تو حمال نعمت شدی، تو امیر نبودی، اسیر نعمت شدی. این حرفای اولی و آخریه که باید انسان یه تأملی بکنه تو بریده. و اگر اینو فهمید که با نعمت ها باید را بره، منتظر ننشینید تا ولی صداتون بزنه. این نعمت ها رو باید برید برسون. به قولی که از استادای ما میگفت، تو پستی هستی، باید بری نامه ها رو در خونه ها بدی، صفا نیستی بیان ازت آب بگیرن. اگر نعمت های تو مال دیگرانه، باید بری به اونها برسونی و مسئولیتشون سر تو خواهد ما. مسئولیت هست، جد است، نه لعب و نه لهو و نه خوض و فرو رفتن و نه تکاثر. خلاصه حرف من اینه، اگر مبنایی نیست که با نعمت ها بازی کنیم، بناس با نعمت ها کار کنیم، منتظر دعوت ولی ننشینید. نعمت ها رو زود برید مصرف کنید، پیش از این که مرگ از دست شما بگیرد، پیش از این که حوادث از دست شما بگیرد، پیش از این که ضعف‌های شما نعمت‌ها رو از دست شما بگیره. شما چطور می‌تونی به خودت اعتماد کنی تا صبح نعمت نگهداری فردا صبح بدی؟ تو که الان نبخشیدی، فردا چطور می‌بخشی؟ نگذارید ذائقه شما با حدی که از نعمت‌ها می‌برید مشغول بشه که نمیشه دیگه ازش جدا شد. نچشید، نچشیده.